سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما مولانا بقیت الله ارواح من سواه فداه و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. از اینکه بعد از چند جلسه ای وقفه مجدداً توفیق پیدا کردیم در محضر برادران و خواهران گرامی و دست جمعی در محضر امیرالمومنین علیه السلام باشیم، خدا رو سپاسگزاریم و امیدواریم که اونچه که از این کتاب شریف میخوانیم و میفهمیم انشالله عامل باشیم و بعد از عمل مروج این منطق نجات بخش تا همه بشریت انشالله از کلام و منطق و سبک زندگی امیرالمومنین علیه السلام بهره ببرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم. خب این مکان خیلی خوب خانه انقلاب اسلامی و ولایت که هر جلسه از باب وظیفه تشکر کردیم و میکنیم از مسئولین محترمش، به جهت هوای سرد دیگه در فضای باز امکان برگزاری جلسه نیست. من احساس بکنم که این محیطم برای جلسه کوچیکه. حالا خود آقایون زحمت بکشن، خانمام اگر در توانشون هست پیگیری جایی رو بکنن که هم مثل اینجا مسئولین محترمشون خودشون مشتاقی همچین مباحثی باشن، هم یه مقداری فضا بزرگتر باشه که ما شرمنده نشیم. انشاءالله به هر حال این جلسه رو برگزار کنیم تا ببینیم خدا برای جلسه بعد چی تقدیم بکنه. بحثمون درباره ولایت بود اگر یادتون مونده باشه و عرض کردیم که اولین چیزی که باید تو این گونه مباحث تکلیفش روشن بشه حقوق بین حاکم و مردم، بین والی و رعیت، بین امام و امت، به جهت اینکه اگر حقوق روشن باشه یعنی مرزها مشخص باشه، منطق تعاملها مشخص میشه، توقعها منطقی و قانونی میشه، توبیخها جایگاه پیدا میکنه، تشویقها جایگاه پیدا میکنه، همه چیز بر محور حقوق که منظم میشه همه چیز. و شروع کردیم از نهج البلاغه، اول حقوق مردم بر حاکم رو خوندیم، چند جلسه هم طول کشید و سعی کردیم یه فهرست نسبتاً کامل و خوبی از نهج البلاغه رو تقدیم بکنیم تا معلوم بشه مردم بر حکومت و حاکم چه حقوقی دارن. و اگر علاوه بر این که در قانون اساسی و سایر قوانین این حقوق مبنا قرار میگیره، در عمل روش ها و رویه هایی که در ادارات و دستگاه و نظام حاکم هم هست واقعا این حقوق مد نظر قرار بگیره، اون موقع یقینا ما خیلی خیلی پیشرفت خواهیم کرد. همه ما در همه شرایط از اینکه زیر یک حکومت اسلامی زندگی میکنیم خیلی خوشنود خواهیم بود، خیلی راضی خواهیم بود، نه از این جهت که خیلی وضع ما خوب میشه حتما، نه از این جهت که ببینیم واقعا بر اساس حق همه چیز اداره میشه یا لااقل تلاش بر این هست که بر اساس حق همه چیز اداره بشه. آرامشی که یک جامعه حتی یک اجتماع کوچیک مثل خانواده به صورت واقعی میتونه داشته باشه پایش حقوقه. ماها به اون پدر، خواهران به اون مادر، اگر میخوان یه خانواده‌ای داشته باشن که همه اعضا از عضویت و تعلق به یه همچین خانواده احساس امنیت و آسایش و بعد انشالله افتخار بکنن، باید پایه روابط خانوادگیشون رو بر اساس حقوق بذارن. ما باید حقوق رو بشناسیم، به فرزندانمون هم بشناسونیم و بعد هممون متعهد بشیم حقوق همدیگر رعایت کنیم. اشتباهی در بعضی از خانواده‌های سنتی ما هست و اونی که احساس میکنن هر چقدر حالا فرزندشون، همسرشون کمتر از حقوق خودش آگاه باشه مطیع تره، و هرچی مطیع تر باشه بهتر میشه اداره کرد خانواده رو. مثلا اگر یه وقتی فرض بفرمایید یه آدمی مثل بنده شیطنت بکنه به بچه شما تو مدرسه، بگه بچه ها ببین حقوقی شما به پدرتون دارید ایناست، حقوق که نسبت به شما باید مادرتون عمل بکنه ایناست، اون خانواده براشفته میشن که آقا چرا به این بچه ها اینا رو یاد بینه، بد آموزی داره. چرا؟ چون ما هنوز خیلی هامون یا بعضی هامون عادت کردیم بر اساس جهل بر دیگران حاکم باشیم، حتی تو خانواده چشمشو ببندیم که ندونه نبینه که حرف ما رو گوش بده، آگاهی نمیدیم خیلی وقتا برای این که راحت تر بتونیم مدیریت کنیم، در حالی که بالاخره اون انسان دیر یا زود مستقیم و غیر مستقیم به حقوقش آشنا میشه، بعد اون موقع دیگه قابل کنترل نیست، اون موقع پرخاش میکنه، طغیان میکنه، هم احساس میکنه خیلی قبلا حقش ضایع شده اینا رو بعد استیفا کنه، هم میترسه دوباره در ادامه حقش ضایع بشه، دیگه تبدیل به یه موجود خطرناکی میشه که هم نگاه بدبینانه به محیطش داره، هم سعی میکنه که با هر روشی شده حالا جبران کنه، تلافی کنه و تقاضا پس بگیره. از یه خانواده بحث حقوق اینقدر مهمه. ببینید وقتی من بدونم که به عنوان فرض بفهمید فرزند یه خانواده، بدونم که پدر من اگر من خطایی بکنم در این حد که نمی کنم، اما اگر از دستم یه وقت در بره خطایی بکنم، پدر من منو از هر چیزی محروم نمی کنه. بدونم پدر من تو همچین موقعیت هایی عصبانی نمیشه، به این معنی که بخواد از اعتدال خارج بشه، دست رو من بلند نمی کنه، منو تحقیر نمی کنه. چرا؟ چون میدونه که حق نداره این کارو با من بکنه. معلم من تنبیه بدنی نمیتونه منو بکنه، من حد اکثر تنبلی کردم، نمره منو کم کنه، خانواده‌مو بخواد، تذکر بده، درج در پرونده، هر چی که قانون میگه، اما حق نداره منو بزنه. وقتی من به عنوان دانش آموز میدونم که در مدرسه احدی حق نداره رو من دست بلند کنه، من نسبت به این محیط چه احساسی دارم؟ احساس آرامش. احساس آرامش دارم، نمیترسم. اما خیلی وقتا در دوره تحصیل ماها که اینجوری بود، اصلا مدرسه بر مدار ترس و رعب ایجاد کردن مدیریت میکرد. بعد الان به بچه ها نگاه میکنم میگن آقا این وضع مدرسه است؟ موقع ما معلم رو از اون ور چهار رو میدیدیم تنها میلرزید. اجازه افتخارات نظام مثلا تعلیم و تربیت قدیم میدونن، کسان جرعت نمی کردیم تو چشم معلم یه نگاه کنیم. من کار ندارم که از این طرف هم نباید بیفته ها، ادب و اینا رو کار نداریم. یه دلیلش این بود که ما و خانواده هم نسبت به حقوقمون آگاه نبودیم، معلم و ناظم و مدیر هر جور دلشون میخواست ما رو تنبیه میکردن، ما رو توبیخ میکردن، تحقیر میکردن، ما هم از ترس اینکه دفعه بعد تنبیه نشیم اطاعت میکردیم. خب این حس که ظاهرش اینه که اطاعت میکنیم، در باطنش این که من نمیدونم چرا باید اطاعت کنم و از ترس اینکه فقط تحقیر نشم میگم چشم، یک ظرفیتی و یک انرژی متراکم منفی رو تو من ایجاد کرده. این همینجور جمع شده کی میزنه بیرون؟ بیرون مدرسه، تو 20 سالگی، تو محیطهای دوستان، تو محیط کاری میشم یه عنصر نامطلوب، قانون شکن. در جامعه ما یکی از حرفایی که روانشناس ها میزنن تو حوزه اجتماعی اینه که هیجانات کمه. مثلا شما نگاه به فیلم های خارجی ها و خبراشون میکنین، چقدر هیجانات دارن، چقدر چی دارن، چقدر. این تصور در جامعه ما جدی شکل گرفته که ما هیجانات کم داریم. خب بله، منم قبول دارم ما تخلیه هیجانات کم داریم تو جامعه، اما متاسفانه از این پیش پس اشتباهی داره در میاد. چون هیجانات نسل جوان خوب تخلیه نمیشه، ما بریم یه محیطایی درست کنیم که هیجانات این جوانا تخلیه بشه. اما هیچ کس نمیگه چرا ما مشکل تخلیه هیجانات داریم. مثلا این که بیشینیم تو تلویزیون یه برنامه چند ده صد میلیونی درست کنیم، بعد بگیم 3 دقیقه بی خودی بخندید و تخلیه هیجانات مردم میشه، این منطقیه واقعا؟ این واقعا منطقیه؟ این تو کدوم فرهنگ تعریف تخلیه هیجانات درسته؟ ریشه‌شو چرا نمی‌بینیم؟ این هیجانی که متراکم شده چرا متراکم شده؟ یه انسان نرمال صبح که بلند میشه، شب که میخوابه، اصلا نباید هیچ عقده و گره‌ای تو وجودش باشه. نباید باشه. خیلی راحت بخوابه. خب دیگه این پروسه امروز کامل به اندازه کافی خوردم، عبادت کردم، خندیدم، ترسیدم، گریه کردم، همه کارم که تموم شد. برای یه مؤمن مگه غیر از اینه؟ گردش شب و روز که یک روز میشه، هر روز یک عمر حساب میشه. صبح که بلند میشه میگه خدا رو شکر که به دنیا اومدم، شب که میخواد بخوابه محاسبه میکنه میگه خب اگه شب دیگه بیدار نشدم دیگه حسابم پاکه دیگه، خداحافظ. این با این همه تخلیه نشده ها چجوری بگیره شب راحت بخوابه؟ ما چرا اون ریشه رو نمیبینیم؟ یکی از دلایلش ریزکاری های حقوقی است که یا از من تضییع میشه تو خونه و محیط اداری و جامعه و حکومت، یا تصور میکنم که ازم داره حق ضایع میشه، که دومی از اولی خطرناک‌تره. که من توهم کنم حق منو دارن میخورن از اینکه حق منو بخورن بدتره. همونجور که برعکسش هم هست دیگه، احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. احساس امنیت یعنی شما به عنوان مدیر یک خانواده، مدیر یک شرکت، مدیر یک مجموعه حق نداری همه اخبار راست و به نیروات بگی. اگه اینا احساس امنیتشون به هم بخوره، مثل پزشک جراحی که دستش میلرزه وقتی میخواد جراحی کنه، معلوم نیست چارگی میزنه چیکار داره میکنه، این دیگه کنترلش سخت. تو بعد اخبار رو یه جور مدیریت کنی تا احساس امنیت باقی باشه، اون مشکل ریشه ناامنی رو بزنی. وقتی رفع شد بهش بگو البته همچین مشکل هم به لطف خدا حل شده بود، ولی حل شد. احساس امنیت جامعه رو نباید کسی به هم بزنه، احساس امنیت خانواده رو کسی نباید به هم بزنه. احساس این که حق من در این محیط کاملا رعایت میشه از رعایت حقوق من خیلی مهمتر، خیلی مهمتر. و این که احساس کنم حق من رعایت نمیشه خیلی بده. و من اگر احساس بکنم، توهم کنم که حقم ضایع میشه، تمام عوارضه اونجایی که واقعا حقم ضایع میشه رو داره، به علاوه عوارض دیگه. به خیال اینکه زرنگ باشم آدم نیرنگ بازی میشم، دروغگو میشم، خلافکار میشم. وقتی من احساس کنم آقا توی اداره حق منو ضایع میکنه، خب منم حق ایشون ضایع میکنم، حق اون یکی رو ضایع میکنم، که خیالم راحت بشه از باب احتیاط محیطمو کاملا دست دارم. اینا رو دارم یادآوری میکنم به جهت اینکه ببینید چرا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی میخواد جامعه رو طراحی کنه، مهندسی کنه، از اخلاق شروع نمیکنه، چرا از عرفان شروع نمیکنه، چرا از این حرفای خوب نمیزنه، چرا خشکترین عرصه و مقوله که حقوق انتخاب کرد؟ چون وقتی همه چیز جدول کشیاش منظم باشه و شفاف هم همه بدونن دو طرف حق من به عنوان رعیت، به عنوان مردم اینه، حق شما به عنوان حاکم اینه، هر دوم وقتی حقوق همدیگر میدونیم، اولین فایدهش اینه که از همدیگه و از محیط مشترکی که توش تعامل میکنیم احساس امنیت میکنیم، احساس امنیت میکنیم. حالا اگر من با کسی شب برم مسافرت که ازش میترسم که نکنه تو قضام سم بریزه، نکنه خواب من وسایلم بدزده، نکنه چه بلایی سر من میاد. حتی اگر ندزده من هیچ وقت آب خوش از گلوم پایین نمیره، نمیره. چرا اونجوری شده؟ چون اون نگاه کردم دیدم تو مسیر به حق خودش قانع نبود، یه جوری سعی کرد پول بلیطو کمتر بده، اونجا سعی کرد که بارشو الکی این ور کنه که اضافه بارشو حساب نکنن، اونجا هم سعی دیدم این خیلی راحت قانونو میشکنه. خب کسی که راحت قانون میشکنه حق منم معلوم نیست رعایت کنه، از این نگرانم. حالا اگر واقعی شد، یعنی من مطمئن بودم که این آقا میخواد سر منو زیر آب بکنه، دیگه چه بلایی سرم میاد؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که اینقدر زیبا خودش هندسه یک زندگی شیرین اجتماعی رو در لوای حقوق بیان کرده، آخر کار گله میکنه از دست مردمش، میگه یاران معاویه نسبت به معاویه که میدونن فاسق و باطله بسیار امانت دارن، اما شما نسبت به من خیانت کارید. اگر کاسه چوبی آب رو به شما بدم، میترسم به یکی از شما امانت بسپرم، میترسم که بندشو بدزدم. حالا شما تصور کنی یه رهبری با یه همچین امتی بخواد زندگی کنه که اصلا ازشون احساس امنیت نداره، اصلا چه اتفاق باشه؟ حالا امام مجتبی علیه السلام یه بحث داره، امیرالمومنین یه بحث دیگه، با یه پیکره‌ای میخواد اسلام سه دوره وارونه رفته رو برگردونه که خود اینها مهمترین مشکل امیرالمومنین که به یه دونشون نمیشه اعتماد کرد. نمیشه. پس حقوق رو باید دائم یادآوری کرد. پدر و مادری برنده تربیتن در زندگیشون که در هر مقطع سنی به زبان همون مقطع حقوق فرزندشون رو بهشون یاد بده و حقوق خودشون هم بهشون یاد بدن. حالا رسالت الحقوق امام سجاد معلوم میشه که باید رو پشتبان سازمان ملل گذاشتش. باید اون پشتبون بذارن همه استفاده کن. که هیچ حقوق بشری به این خوبی دیگه نخواهد اومد. حضرت حق دستش، حق پاش، حق چشمش همه رو نوشته. بعد حق معلم بر شاگرد، شاگرد بر معلم، فرزند بر پدر، پدر بر فرزند، همسایه به همسایه، همینا رو برده. این رسالت الحقوق که توصیه میکنم برادران و خواهرز حتما یه جلد بخرن و دائم باش انس بگیرن، به نظر بنده پایه تربیت تو خانواده است. بچه هانو با این حقوق آشنا کنیم، تو مدرسه ها با این حقوق آشنا کنیم، تو رسانه ها مردم با این حقوق آشنا کنیم. من وقتی میبینم که عجب دست من که تا حالا فکر میکردم ملک منه، نسبت به من حق داره، چه اتفاقی برام میفته؟ احساس میکنم اول از نظر حداقل اعتباری دو نفریم، یه دست یه من، یه حقی داره گردن من، این چشم یه شخصیتی داره، یه هویتی داره، اون شخص و شخصیت نسبت به من یه حقی داره، این زبان یه حقی داره، اینا رعایت میکنم. خب یکی دیگه از فایده های حقوق که حالا امروز هم یه مقدار میخوایم بخونیم اینه که در ذهن جامعه ما باید این، یعنی کلن انسان ها اینجور باشه که قبلا هم توی یکی از جلسات اشاره کردم، در این عالم همه چیز دو طرف است، همه چیز دو طرف است. یادتونه دیگه اول جلسه اول که خوندم، حتی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 هم حتی میگه تنها کسی که بر همه حق داره و هیچ کس بر او حق نداره کیه؟ میگه با این که هیچ کس بر خدا حق نداره، باز خدا از باب لطف یه حقوقی رو بر خودش واجب کرد. که این قاعده خوب رعایت میشه، طرفینیه، یعنی به قول شهید سعد فقط خدا به ما حق داره، اونم حق و طاعه است. رز اصلا ما رو خلق کرده، پس اطاعتش بر ما واجب، اما برای همین اطاعت بر خودش واجب کرده که اجر بده، اثر بده، عزت بده، چی بده چی بده. خدا هم آورده دستگاه تربیتی خودش رو بین خودش و مخلوقاتش دو طرفی کرده. اینو چرا ما نمیخوایم تو تربیت فرزندانم جدی بگیریم؟ چرا؟ بچه من چرا باید اینجوری تربیت بشه که میره مدرسه باید احساس کنه مدیر و شاگرد و معلم و ناظم همه نوکرشن؟ باید یه جور رفتار کنم بهش بر نخوره. کی گفته؟ کی گفته؟ چرا اینجوری باید بشه؟ این که بعضی از کارشناسان عزیز تربیتی ما معتقدن این نسل، نسل بسیار شکننده، یه دلیلش اینه، ما بعد تو فضای حق براش دمیدیم. قبل از هر حقی یه تکلیفی باید تعریف بشه، بعد از هر حقی یه تکلیفی باید تعریف بشه. اگر طرف اینی ببینه اون موقع میفهمه که تو هم یکی، اینم یکی. این نیست که همه برای تو باید دست به سینه بشن، و به مقداری که حقوق را رعایت میکنی حقوقت رعایت میشه. این نگاه ها ببین چقدر به ظاهر خشکه، ولی چقدر تربیتیه، چقدر. بعد تازه ما اگر اینو تونستیم در خودمون، خانوادهمون، انشالله جامعهمون عمومیت ببخشیم، حالا میریم جلو میگیم حالا اگر راست میگی اونجایی که به تو یکی ظلم کرده، یعنی حق تو رو خورده، بعد تو دست بهش پیدا کردی ببخشش. یعنی من خیلی کار بزرگی کردم، نه خیر، کار بزرگی هنوز نکردم، نه نکردی. چرا؟ چون امیرالمومنین علیه السلام میگه شکر نعمت دست یافتن به دشمن بخشیدنش، این شکر نعمت واجبه، برو اخلاقا واجبه. این تا کجا میره؟ میگه تا حق تو بشناس، ظلم کنندرم بشناس، پیگیریم بکن، دست بهش پیدا کرد بگه حالا بخشیدنت. اون میشه حوزه اخلاق که اصلا گلستان میکنه. اما وقتی همه احساس میکنن فقط حق دارن و همه هم دارن حق منو میخورن، اینجا اصلا پس حرف از اخلاق معنی نداره، اصلا معنی نداره. خب تو این نگاه و این فلسفه حقوق که عرض کردم، امیرالمومنین علی السلام فرمود خدا این همه حق واجب کرده، مهمترینش، اولاترینش، برترینش، عظیمترینش حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر، از همه مهمتر. چرا؟ به جهت این که هر چی در دل یک جامعه بخواد اتفاق بیفته، از حقوق، از اخلاق، از رشد، از پیشرفت، از انسانیت، از تعالی، متوقف بر این که این بستر که اسمش حکومت و جامعه است امن بشه دیگه. اگر کل این ظرف به سامان نشه، تو هم تو این ظرف هی خلجان میکنی، تو هم تو این ظرف خلجان. مثل این که الان ما تو این مثلا سالن نشسته باشیم، سالن هی تکون بخور، خب همه هم تکون بخوریم. قرار بعد بگیره اول جامعه تا تو هم بتونی توش مسیرتو بری. اگر آرامش، اگر اطمینان، اگر احساس امنیت مقدمه هر برنامه ریزی به سمت جلوه، هر کدوم از ما، آهاد، خانواده، جمع هامون، آرامش ما و پیشرفت ها متوقف اینه که کل این محیط قرار داشته باشه. این یعنی حکومت. این حکومتی که مرزهای ما رو حفظ میکنه، این حکومتی که دشمن رو سر جاش میشونه، این حکومتی که آباد میکنه، این حکومتی که اگر اصل ظرف آسیب بخوره، خب همه هم میرزه. مثل قایق دیگه، در یک مس سفر دریایی مهمتر از همه چیه؟ خود قایقه. قایق آسیب بخوره، همه اون رو هوا رو تو آبیم. تو نمیتونی بگی نه این آقا من میدونم پروفسور، بابا پروفسور عزیزه، فعلا روی آب از همه مهمتر این قایق است. این قایق اگه کله پا بشه، پروفسور مرفسور سرشته میشه، همه رو میرزید تو آب. حکومت مثل قایقی میمونه که تو دل امواج سهمگین ما رو محافظت میکنه و عبور میده، عبور میده تا به ساحل برسه. حالا ببینید چرا بعضن امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام و بعضن مراجع بزرگی مثل امام و مراجع عزیز که هستن و رهبری، یه جاهایی دست بیذارن رو بعضی از نکات حساس، بعد اینو مقایسه میکنن با حفظ جمهوری اسلامی، میگن نه حفظ جمهوری اسلامی مهمتر. چرا بعضی ها متوجه نمیشن؟ مثل این که من بگم آقا این آقا یه 2 کیلو الماس آورده، خیلی براش ارزش بنده. میدونی 2 کیلو الماس چقدر میشه بولش؟ خب این 2 کیلو الماس، این با 2 کیلو کشک، این یکی نیست که تو میگه همه بارا اضافیتون بریزین تو آب، قایق داره چپ میشه. متوجه؟ فکر میکنه ما نمیفهمیم چقدر الماس ارزشمنده. ما یکم بیشتر میفهمیم. ببین اگر ما چپ بشیم، نه الماس میمونه نه صاحبش. الماس اینا تو بریز خودت زنده ببونی، ولی مجبور خودت هم پرت کنیم تو. حکومت جمهوری اسلامی قایقی است که اگر به تلاطم میرسید، هر چی لازم باشه باید بریزیم بیرون تا این حفظ بشه. آقا حج 2 سال تعطیل کرد آقای خمینی، این همه پیرزن پیرمرد مردن. خب مردن تکلیف نداشتن. نه دیگه، اینا عاجی شده بودن. نشده بودن. چرا دیگه؟ اگه اینا یکم کوتاه می اومدن، اینا گفتن حج. وقتی کوتاه می اومدن که شیعه و حکومت شیعه وهن میشد. اگه وهن میشد سال بعد آزار اذیت ها شروع میشد، سال بعد اصلا دیگه تره خورده میکردن برای ما. پس آبروی حکومت اسلامی، آبروی شیعه مهمتر از اینکه حالا 4 تا پیرزن مردن حج نرفتن. اصلا استطاعت نداشتن. استطاعت که فقط مالی نیست که. امام میفرمود که امروز جنگ در رأس همه امور است. چرا؟ چون جنگ نظام رو حفظ میکنه، حفظ نظام از اوجب واجباته، پس جنگ در رأس همه امور. این فهم از کجاست؟ از اینجاست. چرا میگی حقوق از همه حقوق مهمتر و عظیمتر، حق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر؟ چون اگر این نسبت که اساس جامعه و حکومت رو شکل میده امن نباشه، بقیهش به هم میریزه. قایق سوراخ شده دیگه فرق نمیکنه من طلبه، جناب عالی کاسب یا اون پروفسور باشه، همه رو میده تو دل دریا. ما از نهج البلاغه چی در بیاریم غیر از این؟ آخه چرا بعضی اصرار دارن یک نهج البلاغه سکولار دست مردم بدن که ازش انقلاب در نمیاد، اسلام حقیقی در نمیاد، سیاست در نیاد؟ چی بگیم پس؟ اینا رو بگیم چی؟ امیرالمومنین همونجور چون خودش رهبر بوده، نستجیره بالله، گفته بذار من بگم که به من بیشتر احترام میذارن؟ نه خیر، امیرالمومنین وقتی عثمانم رهبر بود همین حرف رو داشت. اصرار میکرد که کسی نباید دست رو خلیفه بلند کنه. چرا؟ چون به هم بریزه قایق شکسته. خلیفه دوم رو هم میگفت تو جنگ نریا، تو رهبر جامعه هستی، اگر آسیب ببینی قایقمون کج میشه، میریم تو دریا همون، تو بمون فرمانده ها برن. این فهم کجاست؟ یعنی حفظ نظام اسلامی که حتی خلیفه دوم بالا سرش باشه واجب. چرا؟ چون همون نظام حد اقلها رو داشت حفظ میکرد. بله اگر تو فضای ذهنی و مطلوب حرف بزنیم، بله اگر بعد از پیامبر امیر المؤمنین حاکم میشد که نورون علا نور بود، اما حالا که نشد چی؟ از اساس بزنیم قایق رو پرت کنیم پایین، چپ کنیم بره؟ حضرت بفهم باید حفظ بشیم وحدت. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 34 صفحه 59 خطبه 34 نفرین بر شما کوفیان، نفرین بر شما کوفیان که از فراوانی سرزنش شما خسته شده. آیا به جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زودگذر دنیا رضایت دادید و به جای عزت و سربلندی بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ هرگاه شما را به جهاد با دشمنان دعوت می کنم چشمانتان از ترس در کاسه می گردد، گویا ترس از مرگ عقل شما را ربوده و چون انسانهای مست از خود بیگانه شده حیران و سرگردانید، گویا عقلهای خود را از دست داده و درک نمی کنید. یه رهبری مثل امیرالمومنین در مقابل هجوم هر روز شامیان به سرزمینشون، هر چی میگه پاشیم بریم جهاد دیگه نمیان. چرا؟ چون ترس داره دیگه جنگه. چرا؟ چون دل بستن به خیر دنیاشونه هر چی که هست. خب امیرالمومنین علیه السلام داره اینو چی حالی میکنه؟ میگه ببینید تو دل بسته کارتی، درآمد مزرعتی، زن و بچه‌تی، آخه این زن و بچه و کار و مزرعه و اداره همش تو این کشتی هستن که دارن نابودش میکنن. خب من برای همونم که بفهمی دارم میگم بیاید دفاع کنی از کشتیتون. تو میگه قبلش کن به ما چه؟ این ذلتی که ترک جهاد میاره خیلی درکش ساده است، خیلی ساده است. وقتی داره دشمن قایقی که تمام پناه شما همین قایقه رو نابود میکنه، خب معلومه دو دقیقه دیگه چه بلایی سر تو میاد. آن مردم به کجا میرسه کارشون که این چیزایی که من و شما به همین سادگی متوجه میشیم نمیخوان بفهمن. جهل جلوی عقل رو میگیره دیگه. جهل که در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. عقل آدم ها تعطیل میشه. مثل آدم مست دکترام داشته باشه، مست باشه عقلش که کار نمیکنه، چه درد بخور. حضرت بگه چی شما رو اینقدر بیعقل کرده که در مورد همون چیزی که برای حفظ امنیت شما و شغل و کاسبی و زندگیتون لازمه شما رو دعوت بکنم نمیاد. یه روایتی هست خیلی جالبه، میگه مردم از ترس به دامن همون چیزی میفتن که ازش میترسن. از ترس به دامن همون چیزی گرفتار میشن که ازش میترسن. من دیگر هیچگاه به شما اطمینان ندارم. ترسیم این صحنه ها خیلی برای ما تلخه، اما برای امروز ما ضرورتش از نون شب واجب تره. که چه جوری میشه یه رهبری به امت خودش صریحا میگه به شما اطمینان دیگه ندارم، ولی معاویه به یارانش اطمینان داره، حقم داره. و شما را پشتوانه خود نمیپندارم. شما یاران شرافتمندی نیستید الاخر. حالا به خدا سوگند شما بد وسیلهی برای برافروختن آتشید. شما را فریب میدهند اما فریب دادن بلد نیستید. فریب که میگیم چون ما ترجمه که میکنن از عربی فارسی، خب بخیر افت میکنه معنا. اینکه خدا در قرآن کریم فرموده و مکرو و مکر الله، یعنی نعوذ بالله نعوذ بالله خدام هیلگره؟ نه، اونا مکرشون مکر شیطانیست، نقشه میکشن نقشه شیطانی، خدا هم نقشه اونها رو نقشه بر آب میکنه، این میشه مکر خدا. والله خیر الماکرین. زاید در لیست گناهان کبیره یکی از اولیهاش امن، احساس امن از مکر خداست. خدا پناه ببرین که یه کسی به یه جایی برسه احساس کنه خدا که با ما بد نمیشه، که خدا که با ما کاری نداره، احساس کنه در از مکر خدا در امانه، همین مکر خداست و گناه کبیره است. شما را فریب می دهند اما فریب دادن نمی دانید. سرزمین شما را پیاپی می گیرند و شما پروا ندارید. اصلا به قول ما می گیم ککتون نمی گز. برشون مهم نیست. چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد ولی شما در غفلت به سر می برید. به خدا سوگند شکست برای کسانی است که دست از یاری یکدیگر می کشند. اولین نتیجه نصرت نکردن امام شکست است. سوگند به خدا اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را در بر گیرد، از اطراف فرزند ابو طالب همانند جدا شدن سر از تن جدا و پراکنده می شه. برین پایین ببینین در بحث حقوق متقابل این نکته رو می‌خواستیم بخونم. ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. خب این کاری که انجام دهم. اما حق من بر شما چیه؟ امروز بحث ما اینه دیگه، حق رهبر بر امت. اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید. یه مراحلی داره نقض حقوق حاکم. نقض حقوق حاکم اولیش نقض بیعت. نقض بیعت لزوما دشمنی کردن با حاکم نیست. میرسیم ایشالله تو این مباحث به بیعت کامل میرسیم ایشالله. فقط یه نمونه یادآوری میکنم که وقتی حضرت دستور داد که بریم جنگ، نگاه کردی 4-5 نفر از آدم بزرگای اسلام نشستن پا نمیشن. یکی عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم بود، یکی اسامه ابن زید بود که پیامبر آخر عمرشون فهمدن همه برن تو لشکر اسامه ابن زید. ببین روزگار چه آدمایی رو عوض کرد. یکی محمد ابن مسلمه بود که بلند نشود و یک دو تا دیگه. حضرت اونجا بهشون گفتن برای چی پا نمیشین بیاین؟ گفتن که ما نمیخوایم دستمون به خون مسلمون آغشته بشه. خیلی خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. اینا نرفتن با سپاه مقابل همدستی کنن و نه مخفیانه نه صریحا اصلا. ببین از کجا شروع میشه؟ یه گام قبل از این که بیعت رو نقض کنن اینه، اجتهاد میکنن در مقابل ولی. امروز تو جامعه ما این خیلی زیاده، خیلی، و ما از اینه که میترسیم که آدمهایی که به برکت انقلاب ولایت جایگاه پیدا کردن شروع کردن اجتهاد در مقابل ولی میکنن در موضوعاتی که حق ولی است که تصمیم بگیر. هر جا حکومت اسلامی به اینجا رسید دیگه بترسید، بترسید. نگفتن ما تو رو قبول نداریم، گفتن که ما نمیتونیم با مسلمون بجنگیم دستون به خون مسلمون. این یعنی چی؟ یعنی علی اشتباه میکنه. حالا جالب ببینید، حضرت بلافاصله فرمود بر بیعت من هستین یا نیست؟ گفتن هستیم. حضرت گفتن خیلی خوب، پس شما بره خونه. یعنی هنوز یه مرحله تا مونده بیعت بشکنه. ولی همین قدرش چقدر خطرناکه، مخصوصا هرچی اون آدم بزرگ باشه، با سابقه باشه، شهرت داشته باشه. وقتی زیر بار رهبری جامعه نمیره در همین قدر. ببینید این اتفاق تو مردم عادی زیاد میفته، حتی برای امیرالمومنین مشکلی زیادی پیش نمیاره. یعنی آدم یواشکی از جنگ در برن و برن این اونور قایم میشن مثلا نیان. اما وقتی شد عبدالله ابن عمر، وقتی شد انس ابن مالک، آدم بزرگا شدن، اینا جریان رو خراب میکنن. نمیگن ما علی رو قبول نداریم، نمیگن، میگن ما فتوامون اینه دیگه، ما بالاخره خودمون اجتهادی داریم، این جنگ با مسلمون ما حجت نداریم باش بجنگیم. خود این در باطن کفره، خود این در باطن کفره، شک نداشت. اما از نظر فقهی کفر نیست که بشه بر اینا حد کفر جاری کرد. حضرت پرسیدن که در بیعت من استواری؟ چرا این سوالو کردن؟ خواستن به ما حالی کنن و به مردم زمان خودشون که الان اینا ادعا میکنن بیعت منو دارن، ولی همین آغاز سقوطشونه، آغاز سقوط اینهاست که یه روزی جلوی منم وای میستن، اگه دستشون برسه جلوی منو. گفتن نه، ما بر بیعت شما هستیم. فهمیدن خیلی خوب، بس برگردید به خونتون. یعنی چی؟ یعنی لااقل اینجا وای نستین که مردم هی پچ پچ کنن بگن اگر حکم جهاد علی حقه پس چرا اینا نمیان؟ نکنه اشتباس، نکنه اشتباس. حالا ما نمیدونم دیگه، یه کمی شاید بدبینیم زیادی یا زیادی ریزبینیم. یه جایی هم گفتیم که آقا اگر بریم تحقیق بکنیم بعضی از همین آدما نفوذی‌های معاویه بودن، نفوذی‌های معاویه، و تو حکمیت ثابت کردیم که دو سه تاشون نفوذی‌های قطعی معاویه بودن تو سیستم امیرالمؤمنین. اما نه علیه امیرالمؤمنین شمشیر میکشن، نه نمیگن جنگ نمیایم، نه وای میستن. شبهه در تصمیمات تو نقطه حساس ایجاد میکنن با رفتارشون، با رفتارش. مثل این که فرض بفهم بلا تشبیه فردا صبح رهبر انقلاب یه حکمی بدن خیلی مهم که تو جهان اسلام باید سریع، مثلا فتوای ارتداد سلمان رشدی بود امام داد، بعد یه دفعه ببینیم 10 تا از مراجع اعتنا نمی‌کنن به این، یعنی مقلدینش استفتا میکنن که آقا این مسئله چجوری، ما هم وظیفه داریم بگن ما نرسیدیم به همچین حجتی. همینقدر این بزرگترین دشمنیه با حکم امام که بزنی زمین. یعنی لازم نیست صهیونیستا حکم و زیر سوال ببرن، بگن بابا خود مراجعشون هم قبول ندارن، بخیر اینم یه مرجع، اینم یه مرجع. امیرالمومنین علیه السلام وایسی یه طرف، صحابه پیامبران وایسی یه طرف، بگن که ما بیعت شما رو داریم، ما تو ولی ما هستی، ولی تو این مسئله نه ما دستمون به خون مسلمان آغشته نمی‌کنیم. بعید نیست اگر کسی حوصله کنه بره رگ ریشه این آدما رو در بیاره توشون نفوذی پیدا کنه. همونجوری که اون شب ما تو دانشگاه اصفهان عرض کردیم، یقیناً اشعث نفوذی معاویه بود تو داستان جنگ صفین، یقیناً ابو موسی اشعری رو کاشته بودن تو سیستم امیرالمومنین که اینا بیان و وقتی کار بیخ پیدا کرد این کار رو رو کنن، قصه قرآن سرنیزه رو بهش وجاهت دینی بدن، بعد حکمیت رو بار کنن، بعد زیرش بزنن. بعد خود اشعث ابن قیس تو همین نهج البلاغه ببینید نامرد بر میگرده، بعد از حکمیت پای منبر امیرالمومنین میشینه، یه دفعه وسط سخنرانی میگه علی ما که آخر نفهمیدیم، تو خودت هم مثل که نمیدونی چی کار میکنی، یه بار حکمیت رو قبول میکنی یه بار رد میکنی. کیه؟ کسی که سردم داره فشار آوردن و امیرالمومنین بود که حکمیت رو بپذیر. خب اونجا به این 4-5 نفری که اسپردن حضرت فرمودن که شما به بیعت من هستید یا نیستید؟ گفتن نه هستیم. فرمود خب برید خونتون، اینجا وای نستید. آغاز زیر پا گذاشتن حقوق یک رهبر در خواص و نخبگان اینجاست که در مقابل حکم قطعی رهبری کسی حرفی بزنه غیر از این. ما هنوز جامعهمون در فهم ولایت فقیه ضعیفه، اجازه به خودمون نمیدیم اون تراز عالیش رو بر مردم بگیم. و الا امام گاهی هم نوشت که ما اشتباه کردیم، باید همون اول انقلاب قلمها رو میشکستیم، دهنها رو میبستیم. اینجوری میگه که یعنی چی؟ خدا در قرآن میفرماید که مؤمنین حق هیچ اختیاری ندارن بعد از این که پیغمبر تصمیم قطعی تو چیزی گرفت. ما کان لهم الخیره برای مردم هیچ حق اختیاری نیست. اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا و پیامبرش دیگه حکم قطعی کردم، کسی حق نداره حرف بزنه. اون ظرفیت تو ما نیست هنوز که انقلاب بگه آقا وقتی ولی فقیه میگه حرف بزنی از خط اسلام خارج شدی، تو نظر غیر از این دیگه نمیتونی بدی. تازه قرآن که میره جلوتر میگه تو دلتونم ناراضی باشین مؤمن نیستین. یعنی خیلی دوره، چون تا میگیم یه دادم جاهل یا مغرض میگن تو یعنی با پیغمبر مقایسه میکنی امامو؟ بله مقایسه میکنیم، بله نترسی، بله ما مقایسه میکنیم. آقا این درست نیست. چی رو با چی مقایسه میکنیم؟ جایگاهو. جایگاه پیامبر چی بوده تو این آیه؟ حاکم جامعه. همون جایگاه برای امام هم بوده. و این آیات در مورد جایگاه پیامبره، نه وجود قدسی پیغمبر. میگه چون تو حاکم جامعه هستی، وقتی در یه مسئله امر یعنی مسئله مهم دیگه حکم قطعی کردی، ما کان لهم الخیاره، حق نداره کسی دیگه حرف غیر از این بزنه، هر کی باشه. این جزء حقوق حاکمه. اونجا فرمود برید خونتون، عیب نداره. عیب نداراشو من میگم، چیکار کنه اینا؟ به زور برداره بیاره بکشتشون، فتنه درست کنن. بعد حضرت همینجور که رفتن فرمود که این در حکمت هاست، در مورد همون 4-5 نفر فرمود ما کل مفتون یعاتب، هر گرفتار فتنه ای که قابل سرزنش نیست چیکارش کن؟ گرفتار فتنه دونسته اینا رو. خب تا گفت مفتون و فتنه، شما حکمت اول نهج البلاغه رو یادتون بیاد، کن فل فتنته کبن لبون لا زهرون فیرکب ولا زرعون فیحلب. مؤمن زیرک باید در فتنه ها، یعنی اونجایی که حق و باطل شبه دار میشه، جوری از حق دفاع کنه که سواری به باطل نتونه بده، نه که بره خونشون بشینه. این که دیگه معلومه به باطل کمک میکنه. وقتی من از پای مرکب حق 5 نفر شمشیر زن و کم کردم، 5 نفر به دشمن اضافه شد. پس توان حضرت حرف کار اینا رو تایید نکرده، اشتباه نکن، تو بعضی تفاسیر متاسفانه آقا اشتباه می نویسه، تایید نکرده کار اینا رو، نگفته خب اینا چون نتونستن تشخیص بدن حجت دارن. کجاش گفت حجت داره؟ فرمود اینا فتنه، گرفتار فتنه شدن. و کسی که گرفتار فتنه شده رو من چجوری دیگه میتونم به زور بردارم بیارم؟ ما کل مفتون یات. این قبل از جنگ رفتن جنگ و برگشتن، اینا اومدن همینایی که گفتن ما نمیایم و فلان، از جنگ که برگشتن و سرکلهشون پیدا شد، حضرت فرمودن اشاره به اینا کردن و فرمودن خزل الحق ولم ینصر الباطل، اینا حق و خار کردن باطل هم یاری نکردن. این گیجی فتنه یعنی این، نمیدونه باید چی کار کنه، این وسط نمیدونه، حجت نمیاره که. یعنی درسته باطل رو یاری نکردی، ولی حق و تنها گذاشتی، چون خزلان یعنی تنها گذاشتن، حق و تنها گذاشتی، این جرم رو میخوای کی درست کنی؟ اینجا حضرت بیفرماید که حالا حق من بر شما چیه؟ اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید. این اولین حق. دو، همونجور که من به عنوان رهبر وظیفه خیرخواهی و نصیحت شما رو دارم، شما هم وظیفه دارید در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فرا خواندم اجابت کنید. اینم حق طاعت. پس یکی حق بیعت، دو حق نصیحت، سه حق اطاعت. هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنید. این از خلاصه این حقوق که در خطبه 34 بود. اما حضرت ببینید در خطبه 169 نهج البلاغه صفحه 229 درباره کسانی که ناکسین لقب گرفتن توسط پیامبر قبل از اینکه امیرالمومنین حاکم بشه، اون روز پیامبر فرمود که تو با 3 گروه می جنگی، قاستین و مارقین و ناکسین، اینا جلوی تو وای میستن، از امت منن. ببینید حضرت چی میگن، برید صفحه 229 خطبه 169 بند دوم. همانا ناکسین عهد شکن، یعنی طلحه و زبیر و سران قریش که جلوی امیرالمومنین وایستادن و جنگ جمل شکل دادن. همانا ناکسین عهد شکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستن. در فتنه 88 چه اتفاقی افتاد؟ گروه ها و گروهک هایی، تفکرات و جریانات که در حالت عادی همدیگر رو کفر تکفیر میکردن، لعن میکردن، با هم متحد شد. کاملا با هم متحد شد. چیز عجیبی نیست. امیرالمومنین میگه ناکسین عهد شکن که قبلا سایه همه با تیر میزدن، همدیگر هم قبول نداشتن، به خاطر نارضایتی از حکومت هم با هم متحد شد. یعنی اگر از بیعت امام عادل خارج شدی، دیگه دست خودت نیست، حتما به بیعت طاغوت مبتلا میشی. حتما. کسانی که رفتن به قول قدیمی ها راپورت دادن به سفارت انگلیس و فرانسه و فلان در قصه فتنه، کسانی که باشتن رفتن خارج از کشور با سلطنت طلبا بستن، کسانی که رفتن تلفنی به نیکاهنگ کوثر گفتن آقا اینجوری کن اونجوری کن، تحریمای فلان اینجوری کنن، پدر اینا در میاریم، کسانی که رفتن با ربع پهلوی نشستن حرف زدن برای این فتنه، کسانی که با صهیونیست‌ها و جورج سوروس بستن، اینا در حالت عادی انصافا دشمن اینا بودن، همدیگه قبول نداشتن که. چرا ملت ما نمیخوان متوجه بشن بعضیاشون که در فلان انتخابات فلان روحانی که کاندیدا شد دراویش ازش حمایت کرد، سلطنت طلبا حمایت کرد، منافقین حمایت کرد؟ تعجب نمی‌کنن آخه این چی رو داره ارائه میکنه که همه بهش اتفاق دارن؟ چی داره میگه که همه خوششون میاد؟ تنها جایی که دشمنان متفرق همه متحد میشن اونجاییه که ضربه به حکومت اسلامی بخوای بزن. تنها آرزو مشترکشون همینجاست، جای دیگه مشترک نیستن که. هستن؟ هیچ مشترک دیگه ای نداره. تنها جایی که مسعود رجوی با اون یکی با اون یکی با اون که همه حاضرن اختلافاشون بزنن کنار، زمینه و بستری است که میخوان به حکومت اسلامی ضربه ای بزنن. میگن خب حالا این به هدف مشترک همه ما هم یه دونه است. در جبهه حق مگه اینجور نیست؟ ما چرا میگیم آقا اختلاف بین شیعه و سنی نذارید ایجاد بشه؟ چرا؟ چون ما دشمن مشترکی داریم، اون برای هر دومون مهمتره. نظام سلطه است، صهیونیست‌ها هستن، وهابیت هم. تا اگر انرژی ما رو به اختلاف تو درون هدر دادی، اون قوی میشه. همین منطق دشمنم هم تو باطل خودش داره. تو باطل خودش داره. خب حضرت میفرماید که اینا چون از حکومت من ناراضی بودن با هم متحد شدن. من تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر میکنم. خب هنوزم بعضیا تکوتوک میگن آقا حالا گیریم به اتفاقی هم 88 افتاد، واقعا درست بود اینجور بگیرن ببندن بزنن فلان کنن؟ واقعا درست بود؟ هنوزم آقایی که به نظر من بی لیاقت شده نایب رئیس مجلس، هنوزم یه خط در میون از جهت اینکه میخواد همیشه تو بورس اخبار باشه حرف از رفع حصر میزن؟ خیلی یه ذرم نهج البلاغه بخونن اطمت خوندن ها. ولی خب حضرت اینجا میگه میدونید من امیرالمومنین که بیش از همه مأمور به صبر و مدارا هستم، من که امام معصومم، تا کی با طلحه و زبیر مدارا خواهم کرد؟ تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد. اگه احساس خطر کردی چی؟ صبر نمی‌کنم. چرا؟ زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنن، نظام جامعه اسلامی متزلزل می شود. اونجا که قشون کشی می کنن، اگر همسر پیغمبرم سر شطور باشه، باید حکومت اسلامی وظیفه‌ش بزنه، چون حق مردم امنیت، حق مردم حکومتشون. اصلا حاکم نمیتونه ببخشه، مگه دست خودشه؟ امیرالمومنین هم بشه نمیتونه مشاد کنه. بله تا وقتی میرن گوشه و کنارش و پفکنی میکنن، توهین میکنن، خزنده رفتار میکنن، میگذره. هم از خوارج گذشت، هم از طلحه و زبیر. به محض اینکه دست به شمشیر شدن زد کشتشون. این وظیفه امیرالمومنینه، حق ماست. حق ماست. این همه شهید دادیم که حکومت امنی داشته باشیم. تو این جامعه هم بچه‌مون درس بخونه، اون که عبادت چه کنه، صنعتمون پیش بره، اقتصادمون درست بشه. معنی نداره هر کسی را بیفته کشور رو ناامن کنه. آقا اینا سوابقشون به جهنم سوابقشه. اتفاقا اون سوابقشون رو باید به رخ اینا بکشی که تو با این سوابقت خجالت نمیکشی جلو انقلاب وایسادی؟ اگه تو اینقدر با اراذل اوباش و منافقین ببندی وای بالو دیگرو. یه منطق نهج البلاغه است. اگر تند روی پس امیرالمومنین رو محاکمه کنی، چون خیلی تند بود. رحم به طلحه و زبیر و یارانش نکرد. رحم به خوارج نکرد. چون رحم کردن بر این گرک ها بیرحمیه به این مردم بیگناه. امام عزیز ما رحم به قائم مقام خودش هم نکرد. فرمود من یقین دارم بعد از مرگ من تو میخوای کشور رو به دست منافقین و لیبرال ها بدی. تا من زنده هم نمیذارم. و نذاشت. آقا حالا یه عده ناراحت شدن، به درک ناراحت شدن. حق یک امت رو ما بدونیم به دل چهار تا آدم. آقا حالا دیگه رفعه حذف کنن اصلا امکان نداره. تا نیان همون حرفی که تو خلوتشون میزدن که تقلب دروغی بود که برای فتنه بود و تو علن بگن حق نداره. حالا میمیرن خب ببیرن. از زن پیامبر بالاترن، از طلحه و زبیر بالاترن. تازه آقام به اون آقا فرمود افتاد حکومت اسلامی خیلی به اینا ارفاق کرد که اینا رو نکشته و خیلی مدیون ما باشه. اینا منطق امیرالمومنینه. یه وقت خط اعتدال رو نیارن عقب انقلابی ها بیفتن بیرون بشن تند رو. امیرالمومنین عدل یعنی اعتدال. این منطق امیرالمومنینه. هر کی از این عقب اومد این مارقه، هر کی جلو زد این تند رو. خط امیرالمومنین همینه. من تا اینجوریه که هر جور اونا رفتار کردن من صبر کنم و اگر بخوان وحدت جامعه رو به هم بزنه من صبر نمی کنم، زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنن نظام جامعه اسلامی متزلزل می شود. آنها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخواستند، می خواهند کار را به گذشته بازگردانند. حقی که شما به گردن ما دارید عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر و قیام به حق و برپا داشتن سنت خداست. خب امیرالمومنین علیه السلام هم میتونست با نصیحت های بی خود بعضی مشاورین کوتاه بیاد. احتمال خیلی زیاد حکومت 4 ساله 40 سال میشد. یکم با معاویه کوتاه بیاد بگه حالا شامات مثلا برای معاویه نداره، 10 سال دست معاویه باشه. یکم با طلحه و زبیر کوتاه بیاد، یکم با خوارج کوتاه بیاد، حکومتش 40 سال ادامه پیدا میکنه. نعوذ بالله امیرالمومنین که من میفهمم نمیفهمید؟ این که خیلی روشنه، یه دو تا چهار تاست. یه ذره کوتاه میمدی حل میشد مسئله. و بعد موقع ما 40 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام میدید. این 40 سال حکومت امیرالمومنین به چند درغاز نمیارزید. حکومتی که توش به خاطر حفظ قدرت اصول رو زیر پا بخواید بذاری به چه درد ما مخور؟ چه درد ما مخور؟ حالا رهبری تو این فتنه یکم کوتاه میومد. اگر میومد که اصلا دیگه مشروعیت نداشت حکومت. مشروعیت نداشت. ما یه اصول داریم. بله در فروع و جزئیات میشه کوتاه اومد. در اصول که نمیشه. نمیشه. تو نمیتونی به پیغمبر خدا بگی که حالا درسته قرآن فرموده که با کفار طرح رفاقت و برادری دوستی نریزید، حالا این یه مورد شما بپذیر. یعنی چی بپذیر؟ اصلا باطل همینو میخواد که شما یه مورد رو بپذیری زیر پا رو لغ کنه به دنیا بلند کنه بگه اینا که انقدر ادعاشون شد دیدید؟ دیدید برای حفظ قدرت همه چی رو دادن؟ امیرالمومنین علیه السلام قبلا هم عرض کردم حتی میتونست جلوتر از عثمان خلیفه بشه خیلی راحت، به اندازه 30 ثانیه اگر کوتاه میومد و 2 تا کلمه رو به زبون می آورد میشد حاکم سوم مسلمین. دیگه معاویه و بنی امیه هم حاکم نمیشدن چون عثمان از بنی امیه بود. چرا قبول نکرد؟ وقتی عبدالرحمن ابن عوف تو اون شورای 6 نفره به امیرالمومنین علیه السلام گفت ببین رأی من تعیین کننده است، این وسط مساوی، اگر قول بدی به کتاب خدا سنت پیامبر و سیره دو خلیفه گذشته عمل کنی من به تو رأی میدم، حضرت میتونه 30 ثانیه کوتاه بیاد اصلا بعدش بزنه زیرش. خوبه؟ اون حکومت رو من و تو هم هیچ وقت قبول نمیکنیم که به خاطر رسیدن به حکومت ارزشی رو بذاره زیر پا بعد زیرش بزنه. فرمود من کتاب خدا و سنت پیامبر رو قبول دارم، سیره دو تا خلیفه رو قبول ندارم. گفت پس بذار اون خوب نده. ای آقا میدونی چقدر عقب میفته؟ خب بیفته. خب شما یه ذره آخه یه ذره دیگه همه رو نابود میکنه. من که نمیتونم با دغل کاری و دست بردن تو ارزش ها قدرت، مگه هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ موقع فرق من با معاویه چی میشه؟ اونم برای رسیدن به هدفش از هر وسیله استفاده میکنه. حالا دنیا هر چی ذره بین میذاره که ببینه امیرالمومنین برای حفظ قدرتش حاضر شد یه ذره از دینش کم کنه، میبینه ای بابا نمیشه. بعد متحیرن که عجب آدمی بوده این، چقدر قوی، حاضره به حکومت هم نرسه اما یک ارزش رو جابجا نکن، یک ارزش. حالا این آدمه که میتونه به مالک اشتر در نامه 53 بگه اگه برجامی رو سرت کلا گذاشتن و به تحمیل کردن، اگر حرف منو گوش نکردی، هی گفتم اعتماد نکن اعتماد کردی، بعد رفتی اونا چنان پیچوندنت با الفاظ و اینا بازی کردن سرت کلا گذاشتن، حالا تو جونتو باید با این برجام بذاری، حق نداری زیرش بزنی یا تو حق نداری زیرش. آقا میدونیم سرم کلا گذاشتن، قانونی سرت کلا گذاشتن، من که به تو گفتم نرو. حالا که رفتی اگر یه وقتی با دشمنت قرار رو امضا کردی، جان خودتو سپر توافقت قرار بده. چرا؟ به خاطر اینکه مهمتر از اون آسیب‌های این برجام ارزش وفای به پیمانه که باید حفظ بشه. ما حق نداریم اجازه بدیم تا قیامت هیچ کس از هیچ فرهنگ و ملتی بگه دیدی جمهوری اسلامی برای اهداف و مطامعش وفای به عهد رو زیر پا گذاشت. این نگاه ببین چقدر قویه. خودش عمل کرده به نیروی خودش، میگه تو هم اینجور به دشمن اعتماد نکن، پیشنهاد صلحش هم جدی نگیر، رفتی جلو بررسی کن، فریبت نده، اما اگر شد دیگه باید وایستی پاش. این عبارتش دیگه نامه بنجوسه میگه جان خود را سپر این توافق قرار بده، چون حتی عرب جاهلیت هم وفای به عهد رو ارزش بالایی میدونست. ما نباید متهم بکنیم حکومت اسلامی رو به زیر قول زدن. بله اگر اون برجام رو پاره کرد ما آتیش میزنیم، که کرد با این تحریم‌های جدیدی که دوباره 10 سال شد برجام پاره کرد. حالا عده این گوشه و کنار هی دارن توجیه میکنن که نه هیچ فرقی نکرد، اون عده همینن دیگه، چیکارش کن؟ اما اگر اون قانونی سر ما کلا بذاره ما تا آخرش باید وایستیم، تا آخرش به قول اون باید وفا کن. این منطق امیرالمومنین علی سلام در نهج البلاغه در مورد حقوق رهبر بر مردم که انشالله جلسه بعد ما ادامهش رو میدیم. من دو تا نکته هم اگر اجازه بدید عرض میکنم و دعا میکنم. یکی به لطف خدا و همت خواهران برادران عزیز ما در کل کشور، این حرکت نهج البلاغه یا خیلی با شتاب خوب و با سلامت داره خیلی خوب گسترش پیدا میکنه. اولین کاروان اربعینی نهج البلاغه یا امسال مشرف شدن، نایب الوزیر خیلی از شما بودین، از نجف تا کربلا خواهر و برادر پیر و جوون تبلیغ نهج البلاغه کردن. خیلی سفر شیرین و قشنگی بود، تازه ما ملکش رو دیدیم، ملکوتش رو ندیدیم، انشالله شب اول قبل میبینیم که چه برکاتی داشته داره. ولی دوستانی رو ما دیدیم، جمعیت خیلی خوبی به هم رسیدیم در نجف با یه برنامه‌ریزی. خود خواهران برادران 2-3 هفته قبل شروع کردن تا طراحی اقلام فرهنگی و امثال این، خودشون پول دادن، خودشون چاپ کردن، خودشون آوردن، خودشون توزیع کردن. یک حرکت خودجوش ناب خیلی قشنگی که تجربه خیلی عزیزی شد. 3 روز و نصفی تو این مسیر پیاده روی و نهج البلاغه رو به ملیت‌های مختلف تبلیغ کردیم. الحمدلله که برکات ما داریم تازه جمع می‌کنیم. یعنی خیلی از خواهر برادری که با ما اومدن خبر ندارن که چه خبریه. فقط یه قلم 8 شعبی عراق از ما خواستن بریم یه سر عراق، کل این مجموعه 8 شعبی بسیج مردمی عراق رو ببریم زیر نهج البلاغه. 2-3 تا مجموعه بزرگ عراق هم همینجور، از هندوستان، از پاکستان، روسیه، بلژیک، اما اقسام کشورها. فضای خیلی خوب به لطف خدا شد و اینم به نظر بنده جایزه‌ای بود که امیرالمومنین به خواهران برادر ما داد. اونم که هنوز نپیوستن، به نظر من تا دیر نشده برسونن خودشونو به این حرکت و کارو پیش ببرن. نکته دوم هم اگر ما بتونیم نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو به همون سادگی که همیشه گفتیم برسونیم، هر کدومون هفته 1 نفر رو با نهج البلاغه آشنا کنیم، هفته 1 نفر، و به اون 1 نفر بگیم که تو هم هفته 1 نفر رو با نهج البلاغه آشنا کن، میدونید ظرف چند هفته کل ایران نهج البلاغه خون میشن، کل ایران. این چیز عجیبی نیست. همین جمعیت که اینجا نشستین که جام نیست خیلیاشون نتونستن تسبونه بیان، چجوری نهجو بالا خون شدیم، چجوری هم دیگر پیدا کردیم؟ آقا به من گفته، من به اون گفتم، اون یکی به اون گفته، اون تو خونه شروع کرده میخونده. ما در جمع این سفرمون چیزای اتفاقاتی رو دیدیم که اجازه نداریم حتی به اهل کاروانمونم بگیم که چیزا دیدیم، چون بعضیاش مسائل شخصی افراد است. ولی خیلی شیرین بود، خلاصه خیلی کسانی تحول پیدا کردن، برکت همین نهج بلاغه و اربعین که ذخیره کردیم، انشاءالله یه روزی خدا رو بکن. کتابی است که چون ما خودمون رو بهش تحمیل نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم خودتون بخونین، این داره همینجور جهانی میشه، همینجور داره جهانی میشه. من خواهش نمی کنم، پیشنهاد میکنم همه خانم آقایون بیان به این جمع بپیوندن. نهضت جهانی نهج البلاغه همه ما رو نیاز داره و برای همه ما برکت داره، همه ما. همین آقایی که این جلو زحمت کشون نشستن، اینقدر اونجا من کیف میکردم، باش سدودم با جووناشون تو این جاده تبلیغ میکنن، گفتگو میکنن، بروشور میدادن. اما یادم هست یه بار یه گفتاری رو ما نوشتیم و منتشر کردیم روی این کانالا که همه ایران رو طلبه میکنیم، چون شما خب با تبلیغ کردن نهج البلاغه که رسما طلبه بودن نمیخواد، که یه درد امیرالمومنین میخواد که خودش به تو بیانشو بده، حسشو بده، روشو بده، بر اینجا بندس. و میدیدم نوجوان، جوان، پیر، همه دارن کار نهج البلاغه، خانوما، آقایون، خیلی جمع خوب بود. ایشالله دعا کنید که اگر زنده بودیم سال بعد هم این مسیر رو با جدیت بیشتر، جمعیت بیشتر، کیفیت بهتر بریم. ما برای این ادامه این حرکت کارهای اینجور رو یکی یکی داریم طراحی میکنیم. انشالله حرکت راهیان نور نهج البلاغه رو داریم گفتگو میکنیم، مقدماتش رو بسازیم، جمعیت خوبی رو از کل کشور و بعضی کشورهای دیگه بیاریم برای هم حضور در مناطق راهیان نور، هم ترویج نهج البلاغه که خب آسان‌تر از اربعین هم هست. سفر پیاده روی حرم امامزاده علیه السلام رو داریم با مسئولینش گفتگو می‌کنیم، انشاءالله طراحی کنیم. خود حرم آقای امامزاده علیه السلام به لطف خدا و دعای شما، مسئولینشون هم قبل از اربعین من مشرف بودم زیارت، گفتگو کردیم و یه رواق ویژه در حرم امامزاده علیه السلام قرار شد بذارم برای نهج البلاغه و ما برنامه ببریم، آدم بذاریم 24 ساعت نهج البلاغه در حرم امامزاده. حرم امیرالمومنین علیه السلام یه گفتگوی بعد از اربعین کردیم، ایشالله خدا بخواد به سفری قرار شد بریم و تو حرم امیرالمومنین علیه السلام هم ببینیم چجوری میشه نهج البلاغه رو ایشالله بیاده کنیم. رسانه ها، صدا و سیما، خیلی جاها الان اومدن سراغ این کار و ما احتیاج به کمک داریم. کسانی که بیان هر کدوم یه بخش کار رو تعریف کنیم بدیم دستشون بره. ما دیدیم خواهرها برادرها خیلی حرص دارن ترویج کنن، ولی خب بخش زیادشون زبان بلد نیستن. این همه زوار خارجی میمدن، خب زبان بلد نبودن. دیدیم چقدر راحت ما میتونیم یه کانال را بندازیم. حد اکثر مگه ما توی 5 دقیقه صحبت کردن با یک کسی چند تا جمله میخوایم بگیم؟ از سلام و احوال پرسی 100 تا جمله، 200 تا جمله. از همین الان 2 نفر بشن مسئولی کانال را میدازیم، 200-300 تا جمله از سلام و احوال پرسی تا آخر فهرست میکنیم. آدماش هم تو قم صحبت کردیم، امریکایی برای انگلیسیش، لبنانی برای عربیش، بچه های پاکستان برای اردوش، روسی برای روسیش، همینا ترکیه استانبول ترکیش. دونه دونه جملات و فارسیشو بگیم، متنشو بذاریم انگلیسی متنش، روزی یه جمله هممون حفظ کنیم. سال بعد 500-600 نفر مبلغی که حداقل به 4 زبان تا نهج البلاغه ترویج کن، کار سختی نیست. نه پول میخوایم ازتون، نه کار سختیه. روزی یه جمله. من از خودم نفهمیدم و دیدم خانم خادم حرم حضرت معصومن، دیدم یه کانال برای خادما را انداختن خیلی ساده، هر روز یه جمله رو که بخواد به طرف این اصلا قبور علما کجاست، بخواد بگه این وره اون وره، یه جمله رو فارسی، عربی، ترکی، اردو و انگلیسی شو قشنگ خیلی ساده صوت و متن خوشگل میذاره آموزش. یه جمله در روز یاد گرفتن که سخت نیست، هم زبان یاد گرفتی، یه وقت خدای نکرده اتفاقی این ور افتاد میتونی سریع بری اون ور آب، هم میتونی ترویج نهج البلاغه تو فضای مجازی، مکتوب، گفتگو، یه تیکش رو هست کنیم بعدم برای اون مثلا نه برای خودتون مثلا مشکلی پیش اومد. اینم از فضای عرض این بود که اگر صلاح میدونید هر کسی به نظر ما حتی بگه 5 دقیقه در روز وقت دارم برای امیرالمومنین، ما براش کار تعریف میکنیم. 5 دقیقه یا من کلا 5 دقیقه در روز وقت دارم. ما قول میدیم 5 دقیقه و 1 ثانیه نشه. حالا من چهره هایی دارم میبینم روم نمیشه یکی یکی اس نبرم که دارن چقدر کار میکنن. بخششون زن و شوهرن تو همین جمع جفتی دارن برای بچه‌ها کار میکنن. خب بیاین وایسین، بهترین کار فرهنگی مجانی شیرین عمیق ما رو دوره هم امیرالمومنین داره جمع میکنه. ان شاءالله ما جلسه هم که محضر رهبر انقلاب بودیم دو سه هفته پیش هم خبرهای شیرین برای نهج البلاغه داریم که حالا دیگه وقتم گذشت و باشه تا بعد ان شاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام همه ما رو ملت و دولت ما رو به حقوق خودمون آگاه و عامل قرار بده. این حکومت اسلامی رو، این ملت مؤمن و مسلمان و انقلابی رو در کنف حمایت امام زمان از همه فتنه ها مسون و محفوظ بداره. پرچم این نهضت رو با دستان با کفایت همین رهبری هر چه زودتر به دستان صاحبش برسانه. امام و شهدا که همه ما مدیونشون هستیم سر سفره سید الشهدا محشور بفرماید. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردن. صلوات بفرستید.